شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر بگم خدمتتون.
من
شما شنوندگان گرامی باشم. جناب عزیز، در گفتگوی پیشین قرار ما بر این شد که امروز راجع به ستون‌پایه های قدرت و راه‌حل‌های برطرف کردنشون در ادامه گفتگوهای پیشین صحبت کنیم، ولی می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه به صورت فهرست‌وار راجع به خبرهای چند روز بفرمایید و بعد اون بحث اصلی بپردازیم.
خواهش‌کنم که در دو سه دقیقه امیدواریم که این فهرست رو بگیم و بحثش رو در شما در هفته آینده. یکی از خبرها که متاسفانه در داخل و خارج پیگیری نمی شود و اهمیت بسیار داره، این سرکول هاست که از جمله قربانیان این سرکوب ها در آویش گناهبادی هستند. بعدم در حسینیه اینها رو در قوم حمله کردند و تخریب کردند و زدند و کشتند و محکوم کردند. اخیراً مراد این درابیش آقای دکتر تابنده رفته به گناهباد، اونجا در یک روستایی دعوت کردن از اون، رفته به دعوت اون روستا بود و در سر سفره نهار مأمورین رژیم ریختند و او رو گرفتند و آوردن مشهد و روانه کردن به تهران. در تهران هم مریضاش جمع بودن در فرودگاه، او رو از یک در دیگری بردن و وقتی رسیدن به خونه، برادرش که پزشک است، پزشک بود در واقع، همراهش بوده، اعلام میکنم که ایشون باید تنهاتون میکنه باشه، شما باید برید. مجبور برای او ترتیب تصادف جور کرده و او از خانه بیمیاد بیرون، سوار اتومبیلش می شود، در راه تصادفی براش ایجاد می کنند که بر اثر او کشته می شود و از اون حمله به حسینیه در قم تا قتل برادر آقای دکتر تابنده 19 مورد به همین ترتیب تصادف از شخصیت های این جماعت درویش درویشان کشتند. بله، غیر از این دو تا در رژیم به سلامتی، دو تا دولت در دولت تشکیل است، یکی سیاسی است، یکی هم ترور است و سرکوب و این چیز است. اونی که سیاسی است که اینها تصمیمات واقعی و اصلاحاتی رو ما میگیرند و به وزیران ابلاغ میکنند. اگر وزیری گفت من ارجاع نمیکنم، خودتون مجاوری اجرا میکنم، میزنم به اجرا. این دولت، این حکومت در واقع مرکب است از آقای احمدی نژاد، سعیدتو، ذریبافان، هاشمی ثمره، مشتبه اعلایی، برغی، صادق مخصوری، محمد علی رامین، بعض پاش. این دومی مرکب است از آقایان حسینیان، اجایی، عرض کنم به شما این وزیر کشور محمدی پوره؟
پور محمدی
پور محمدی
نه.
پور محمدی وزیر ارشاد
آقای صفار هرندی
صفار هرندی پور حسین شریعت مداری و اینها و عده دیگری سلغت و اینها هر چهارشنبه جمع می شوند و پرونده های گرگانیان جدید رو به صدای خودش مطالعه میکنن و تعیین میکنن چه کسانی باید قربانی شوند. این هم در واقع حکومت دیگر در حکومته که این مقضی ماجرای فضاحتگار دانشگاه ها و همینطور آدم روبایی های اخیر کار این به صلاح حکومت است. حکومت دومیست. از جمله آقای علی شاکری که در امریکا در دانشگاه در قسمت صلح مبارزه برای صلح کار میکرد این رو در فرودگاه رو بودند. غیر اون تنها نیست خانم اسفندیار که کبلن گرفته بودن دو سه تن دیگر را هم گرفتن ولی این رو بودن و بابات گفته است که نه این رفته فرانسه از اونجا هم دو بار با خانوادهش صحبت تلفنی صحبت کرده ولی خانواده رفتن در فرودگاه چمدان مثلا بار او رو تحویل گرفتن و حالا اینها که رو بودن افراد که رو بودن هم داخلی ماجراش نباز در درون رژیم جنگ این جبهه اصولگرایان خامی حکومت آقای احمدی نژاد است با عرض کنم جبهه که از اصلاح طلبانند و آقای هاشمی رفسنجانی هم در ازاد سیاست خارجی برخی گفتن که اینها رو رژیم میگیره گرفته یعنی که بلکه با امریکایی ها با اون پنج نفری که در اربیل دستگیر شدن محافظه کنه ولی به هر حال اون کسانی که در خارج به گمان این که این رژیم اگر از یک جناح حمایت کنی یه تحول مطلوبی رو خواهد کرد دارن چوبی رو میخورن که در واقع خود نتیجه غلط بینی خیش است و باورشون شده بوده که نه دیگه با این تحتیل رو نمیتونن و تزمین هایی که رژیم داده برن ایران رو بیان ولی نه این تو ایران یک گروه حکومت نمی کنه گروه های متعدد هم همه هم خسر هم یه دسته ممکنه بگه آقا شما اعداد نداره بیاد داخل یه دسته دیگه بگیره و خرش کنم غیر از این اطلاعات خبرها راجع است به گروه بندی ها در سپاه پاسداران که خیلی شدت گرفته یک نمونش رویارویی برخورد آقای محسن رضایی با آقای احمدی نژاد در سر استان خوزستان از قرار آقای احمدی نژاد استاندار اونجا رو کسی معین کرده بوده که از طرفدارای آقای محسن رضایی پاسدارش که از طرفدارای اوست او هم رفته هر چی معمول در خوزستان بوده از طرفدارای آقای محسن رضایی گذاشته و آقای احمدی نژاد که خودش آمده دیده کرد در مهمترین استان کشور که خصوص که نفتم در اونجاست کاری نیست، پس استاندار رو تغییر داده و برخوردهایی رو این در سطح استان به وجود آورده. خواهش کنم به شما ما در باب روابط خارجی کشور گفتگوی دیروز سفیران دو کشور ایران و امریکا در بغداد است در دفتر آقای المالکی و دو طرف میگویند که گفتگوها مثبت بوده، لمن میگوید که بی نتیجه بوده. خواهش کنم به شما نفس این امر که ایران رفته با در بغداد بر سر عراق نشسته به گفتگو معناش این است که یک گروه های مسلحی در خاک عراق اونا از ایران شنوایی دارن. بلا اگر همچی چیزی نبود واقعا من در عراق اصلا کاری نیستم، من با راجع به عراق و امنیت عراق از من کاری ساخته نیست. این یه اعترافیش که به نظری که رفته پای مذاکره کرده که من ما اینا رو داریم در عراق. اینجا در خود به جاست که به شنوندگان گرامی شما یادآور بشم که این رژیم نخست در خود ایران یک روشی رو در پیش گرفت و بعد رو در کشورهای دیدم اینم به عمل در آورد. اون این بود که این انقلاب ایران یک جنبش همگانی بود، جمهور مردم در شرکت کردن و گلش رو بر گلوله پیروز کردن. آقایان که حاکم شدن دیدن که با این جنبش جمهور مردم و عرض کنم میزان رأی مردم هست و وجود ولایت با جمهور مردم هست نمیتوانند در ایران استبداد مستقر کنند. پس متاسفانه با استفاده از حکومت موقت این سازمان های مسلح ایجاد کردن و این سازمان های مسلح رو به اینها نقش تعیین کننده دادن و مردم رو از صحنه راندن بیرون، به طوری که از خصوص از کودتای خرداد 60 این طرف عملا در صحنه سیاسی ایران نقش اول رو سازمان های مسلح دارن، یعنی سپاه و بسیج و نیروهای عملیات ویژه و مخصوص و نیروهای انتظامی اینا. همین کار را بلافاصله بعد از کودتای خرداد 60 در افغانستان کردم و در لبنان و در اونجا هم مردم از صحنه رفتن بیرون، نیروهای مسلح صحنه گردان شدن. بعد هم حالا در عراق آقای سیستانی مدتی کوشید که این مردم رو در صحنه نگه داره، نقش اول رو مردم بازی کنن. ولی نفهمیدم چرا از این کار بسیار مهم منصرف شد یا اون رو منصرف کردن. در حال در عراق نیروهای مسلح هم که صحنه گردان هم حالا که نیروهای مسلح هم که صحنه گردان هم و مردم در واقع قربانیان جنگ نیروهای مسلح با یکدیگر هم خود دو میلیون آواره است، یه میلیونش داخل خاک عراق، یه میلیونش خارج از خاک عراق. این همه هم که کشته زده در این مدت عراق، هر روز هم که مثلا کشته جو بشتر است و به قول اون تحقیق انگلیس ها به جای یک جنگ داخلی چند جنگ داخلی در عراق است. اخیرا هم نخست وزیر دانمارک گفته است که ما اشتباه کردیم و الان جنوب عراق دست ایرانه. از طریق همین نیروهای مسلح سپاه بدر و جیش المهدی و اینا. خب حالا مثلا اینجاست که در حال حاضر امریکا وقتی رفته به این مذاکره پای مذاکره یعنی ناتوان هم در واقع هم ناتوانیش از اینجا ناشی می شود که کار تصرف نظامی رو که انجام داده از مدیریت اداری عراق ناتوان بوده و این رو بهای لازم رو به این امر بسیار مهم پیش از حمله به عراق نداده و تدارک لازم رو براش نکرده. نتیجه اینه که قسمت قسمت عراق افتاده دست نیروهای مسلح و این امتیاز ضعف او رو مجبور کرده که برود با ایران بشینه مذاکره کنه ببینه که این گروه های مسلح رو ایران حاضر مهار کنه و یک سال آرامشی به عراق برگرده یا خیر. حالا اون قسمت پرس کنیم که با ایران توافق کرد و آرام شد بقیه چه میکنه؟ اونها رو باید باید بشینه مذاکره کنه. باید بره با سوریه و اما تنها سوریه نیست عربستان هم هست اسرائیل هم هست حالا ترکیه هم میشه بفرز اما ترکیه افراد نداره در داخل عراق نیروی نظامی داره در مرزها تهدید میکنه.
بله
از این وضعیت سبب شده که دو طرف علاوه بر این نکاتی که عرض کردم دو طرف نگران این باشن که بعد از تخلیه عراق از گواهی امریکا چه پیش میاد. هر دو طرف میدونن که اگر قبل از آرامش بازگشت آرامش و استقرار یک دولت گواهی امریکا عراق رو ترک بکنن بازنده اول هم رژیم ایران هم حکومت آقای بوش. حالا در گفتگوی بعدی به این امور به اصطلاح بیشتر میپردازیم و بس میدیم و ردشون رو با هم پیدا میکنیم برای اینکه در واقع دوران رژیم بیش از اون آشفته است که تصور میشود و با این دوران آشفته گفتگو با عراق هم کار مشکلی است برای اینکه در خود این رژیم یک گرایش میگوید نه اصلا نباید با امریکا سازش کرد باید به همین وضعیت ادامه داد امریکا مجبور و سرانجام عراق رو تخلیه کنه بعد که تخلیه کرد ما عراق رو پایگاه مثلا سیاست تعرضی میکنیم نسبت به عربستان و کشورهای خلیج فارس اونها رو بادار میکنیم تابع ایران بشوند که صرف خیال هست یه بار دیگه هم در این باره گفتگو کردیم. حالا اینا رو در گفتگوی آینده درس میدیم و میپردازیم به از اصلا 34 دقیقه شد مثل یک رو
بله
ولی خب امیدوارم که به کارشون امیدوارم شما بیان از کنم بحث در باره ستون پایه ها رو رسنده بودیم به تبعیض ها و بخشی از این تبعیض ها را موضوع بحث قرار داده بودیم با آنچه امروز گفتگو می کنیم ربط مستقیم پیدا میکنه با این وضعیت عراق گفتگوها داشتن عراق و نهاش کنم به شما حال و آینده ایران
بهتایشون
از جمله این تبعیض ها که اون زمان ما باش روبرو بودیم و الان جامعه جهانی بیش از هر زمان باش روبروست تبعیض به سود سرمایه و به زیان کار به سود سرمایه به زیان محیط زیست و طبیعت. همین روز خبر بود که آلمان از آقای بوش حکومت و عصبانی است برای اینکه این حکومت حاضر نیست مسئله گرم شدن کره زمین رو در دستور کار سران هشت کشور قرار بگیره که قرار است در آلمان جمع بشن. به سود سرمایه و دیگر اشکال قدرت و به زیان نسل‌های آینده، ظرف نیرزمی که گذشته سهم سرمایه از درآمد بالا رفته، سهم کار پایین آمده در مقیاس جهان. امروز هم بلکی روسیه، همین در فرانسه که انتخابات بود، اون سرمایه شده یک اسطوره. میگوید که ما نمیتونیم دست به ترکیبش بزنیم، برای اینکه اگر ما بخواییم مثلا بر درآمدش مالیات وضع کنیم، خودش از فرانسه میره به یک کشور دیگه. حتی من میتوانیم بهش بگیم آه شما محیط زیست دنیا رو دارید از بین میبرید، دنیا رو با مرگ روبرو بکنید. برای اینکه همین حرف رو بهش بزنیم، باز پشم پا میشه میره کشورهایی که اونجا رو بیا هر کار میخوای بکن. ما در اون اقتصاد تولیدی و در همون دوران مرجع انقلابی ایران برای پایان دادن به این تبعیض اداره که تدبیر سنجیدیم. در واقع این رابطه انسان و سرمایه است که باید تغییر بکنه، به ترتیبی که انسان باشه که در سرمایه حاکم است و نه سرمایه بر انسان، که در حال حاضر متاسفانه در همه جای دنیا این سرمایه است که بر انسان حاکم است. یادتون باشه این زمان این چپی ها که میگفتن که بنسد لیبرال است، چپی که از باب ارفاق میگیم، در واقع از دید من چپ نبودن، هنوزم اگر چیزهایی از اونها مونده باشد مشکل میشه از اونها رو چپ کنیم. اون به آزادی باور نفرد. اون آقایان روحانی هم که بعدها خود به خود لقب ملت ها ریاض دادن، اونا هم میگفتن بنیشت با مالکت خصوصی مخالف است. در واقع تدبیری که ما پیشنهاد میکردیم چی بود؟ تدبیری که ما پیشنهاد میکردیم این بود که به اصطلاح اداره هر واحد تولیدی در دست کارکنان اون واحد قرار بگیره و اداره سرمایه هم با نماینده جامعه باشه. به این ترتیب اون سرمایه اون اسطوره بودنش از دست میداد و ثبات پیدا میکرد و انسان در واقع مدیر و حاکم در سرنوشت خودش میشد. خب این رو که حزب توده با حزب جمهوری اسلامی دوتایی با هم دستگیری کردن که این اصلا به تجربه هم در نیاد، ولی به هر حال با توجه به وضعیت کنونی دنیا تدبیری است که هر زمان ایران آزاد شد و هر کشوری آزاد شد به کار تجربه شدن به عقل میاد، چون اگر نتوان این رابطه را تغییر داد، این نه محیط زیست می شود نجات داد و نه چند میلیارد انسان می توانند زندگی حتی به کرونا می داشته باشد. خیلی از این تبدیل در باب استقلال و آزادی از این جهت که در واقع این دوتا اصل به معنای پایان دادن به سلطه خارجی و تمامی تبعیضهایش به قول مصدق که به سود سلطه‌گران خارجی و به زیان مردم ایران در داخل و خارج در قرار شدند. در واقع استقلال اون تبعیضات تبعیضهای سوز سلطگر رو از بین میبرد و آزادی اون تبعیضهایی که در درون به سود گرشهای وابسته به سلطگر خارجی رو از بین میبرد. این معنا از استقلال و آزادی بیشتر در قلمرو اقتصاد، در قلمرو فرهنگ و در قلمرو دولت کاربرد داره و تجربه هایی که در این زمینه در تاریخ ما انجام گرفته در واقع منحصر است به همون تجربه هایی که مقدارش قائم مقام انجام داده، مقدار دیگرش رو امیر کبیر، مقدارش رو مصدق، مقدارش هم ما در دوران مجلس انقلاب ایران. اما اگه توجه بکنیم خصوص از این به لحاظ این معنا از استقلال آزادی این دوتا اصل مورد سانسور هم با اینکه مرتب هم ازش ما حرف میزنیم و دعوت به بحث هم میکنیم و اینا، اما نه تنها اون مثلث زورپرست سانسور میکنن این دوتا اصل رو، بلکه اونهایی هم که خود رو زورپرست نمیدونن اما قدرت و هدف میشناسن به لحاظی که فکر میکنن مثلا را باید قدرت حاکم رو از راه تحول تحول آرام تغییر داد قدره و با این قدرت های خارجی هم نباید سرشاخ شد، عملا سرسو میکنن. نتیجه این جامعه ایرانی نمیتونه بزنه چرا اقتصادش به این وضعه، چرا این همه تبعیض اقتصادی، فرهنگی، حتی اجتماعی، سیاسی این در کشورش مستقره. و اگر به زحمت توجه میکنه که این استقلال و آزادی دو تا کلمه نیستن که هر معنا بخوای بهش بدی، این دو تا هستی هستن که کاربردهای مشخص دارن در قلمروهای معین، قلمروهای سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، حتی نظام اجتماعی، چون استقلال و آزادی معناش این است که نظام نیمه بسته رو تبدیل بکنیم به نظام اجتماعی باز، آزاد، تحول پذیر، به ترتیبی که بتوانه از که نیروی های محرکه رو در خودش فعال بکنه و رشد مستقل کشور رو ممکن کنه. خب این هم یک تبدیل که اون زمان گفتم که این به طور مرتب در تاریخ ما به عمل در آمده از سوی خط استقلال آزادی. اما تبدیل دیگر در قلمروی دین است. فرض کنم نخست یادآور بشوم که در این دنیایی که ما زندگی میکنیم درصد مردم دنیا که دین نداشته باشند به 5% نمیرسه. 95% بقیه مردم دنیا دین داره. اون که شما بیایی بگید دین تریاک توده هاست و خب در روسیه 60 سال عمل شد و دیدیم نجه نداد. پس باید یک کار دیگه کرد، تدبیر دیگه ای لازم است. اون تدبیر دیگری که در جریان انقلاب ایران به عمل در آمد و شاید نیست در دوران معاصر و تنها در ایران است که این تدبیر به عمل در آمد و در انقلاب پیروزی به دست آورد، اون چی بود؟ اون این بود که بیان دینی رو در بیان قدرت از خود بیگانه شده و نتیجتاً برای دین رو وسیله توجیه و تثبیت تبعیضها کرده، از جمله اون تبعیضهایی که الان مردم ایران قربانیشن، تبعید به سود روحانیان است که میگوید اونها ولایت مطلقه دارن در جامعه. این بازگو بشود در بیان آزادی. خب این از دوره شاه ما این کوشش بسیار مهم رو بر عهده گرفتیم و کارهای زیادی انجام دادیم، از اصول راهنمای اسلام، از استبداد فراگیر و ستونپایه های آن، از حقوق انسان، عدالت اجتماعی که آماده چاپ شد به تازگی، نقد منطق سوری، نقد دیالکتیک که کتاب موزنی شد، زن و منزلت و حقوق زن. این کارها که با دشمنی طولانی می شود، ولی یک رشته کوشش هایی بوده که از دوره شاه به طور مستمر تا حالا انجام دادیم و این توجه می دهم به شنوندگان شما که این نوگردانی دین به مشابه بیان آزادی در دوران معاصر نخستین بار نه تنها جا در ایران در سوی ما انجام گرفته. به تردید ندارم که این نتایج خودشو به بار آورده، به بار هم خواهد آورد و اون روز که نتایج قطعی به بار بیاورد، اون روز ایران آزاد و مستقل است و در راه رشد. اگر اون کودتای قدرت شخص روی نمیداد، اون آقای هاشمی رفسنجانی اسلام فیجیه برشد اسلام و دنیست کودتا نمی کرد، ما دیگر امروز احتمال خیلی زیاد نه آقای بوش به ریاست جمهوری در امریکا می رسید، نه آقای بن لادن علمدار خشونت در جهان می شد، نه آقای خامنه ای رهبر می شد و نه آقای بنوای 16 هم به خود جرأت می داد که اسلام رو با خشونت برابر کنه. توجیه کنه تجاوز عمومی غرب رو به حضور کشورهای اسلامی. این تدبیر از دید من مهمترین تدبیرها بوده، به این جهت هم هست که بیشترین وقت ما بر این تدبیر گذاشته.